بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب الکلام فی الغیبه، متاسفانه این غیبت همونطوری که در روایات وارد شده ادام و کلاب اهل النار، همونطوری که غذا خوردن برای همه خوشمزه، برای سگها هم قهرن غذا یه چیز لذیذ خوشمزه است، این غیبت هم که انه یه امر خوشمزه برای گرم کردن مجالس خوب چیزیه. پیامبر اکرم میخواد بفرماید که بله این لذت ولی برای سگهای قیامت، سگهای جهنم، نه یک مسلمانی در دنیا بیاد خودش را با سگ جهنمی تشبیه کنه. به هر حال در این که به قول مرحوم شیخ به ادله اربعه غیبت حرامه، خب از کتاب قرآن مجید که کافی است لا یغتب بعضکم بعضا، سنت هم که الا ما شاء الله که حالا میاره کتاب را روایاتش را بخوانیم، و اجماع هم که به قول مرحوم استاد و همه بزرگان به اجماع مسلمین اعم از شیعه و سنی غیبت حرامه، به دلیل عقل هم غیبت حرامه، چون غیبت در حقیقت حد کردن یک مؤمنیه و پر واضحه که حد که مؤمن حرام است به ادله اربعه. حد که مؤمن در حقیقت ظلم و ظلم بلا اشکال از هر مصادیق حکم عقل به قبحشه. وقتی که میخوام مثل بزنن میگن یکی از مسلمات و حکم عقل قبح ظلم و حسن احسانه. خب پر واضحه که آبروی مردم بردن این به مراتب بالاتر از اینکه مال مردم رو خوردن، تعدی به حق دیگران کردن، این آبرو به قول معروف آب جونیست، به همون جمله جراحات و سنانه لحل قیامو و لایل تام ما جرح لسانو. کسی که به آبروی دیگر رو میبره بزرگترین سرمایه او را از بین میبره. خب بنابراین شکی نیست در این که این از اعظم محرمات و محکوم به حکم ادله اربعه بر حرمتشه. منتها حالا ما تیمونا چند تا از روایاتش را بخوانیم بعد برسیم به بحثی که میخوام عرض کنم. روایاتی که در مقام وارد شده غیر از آیه، بعد از اینکه شیخ اولین آیه شریفه را ذکر میکنه لا یغتب بعضکم بعضا یحب ان یاکل من اخیه تاب، تمسک کنه به آیه ویل لکل همزه لمزه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول که من الذین یحبون ان تشیع الفحشه، اینا را حالا بگذاریم برسیم به روایاتش. رو چند تا روایاتش رو تیمنا فقط میخوانم به الا خود شما الحمدلله واقفی. روی عن النبی صلی الله علیه و آله بعدت طرق ان الغیبه اشد من الزنا و ان الرجل یزنی فیتوب و یتوب الله علی و ان صاحب القیبت لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. در غیبت اینطوری که تا مادمی که صاحب غیبت راضی نشه خدا نمیگذره. خب ما در دعای روز دوشنبه هم میخوانیم دیگه الحمدلله الذی لم یشهد احدا حین فطر السماوات والارض، تا میرسه به اونجا که میگه خدای امکان اسكن ام عبد من عبيدك او امة من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياه في نفسي او في ارضي او في ماله او في اهلي او ولدي او قيبة اكتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا تاونجا او علفت او حمیت او ریان عصبیه غائبا کان و شاهدا مهین کان و میتا فقصرت یدی ان ردها الی به تحلل من فاسأله که اگه دیگه دستم کوتاه شده نمیتونم از طرف اظهار رضایت او را کنم و جلب رضایت او را کنم و حق او را ساقط کنم، اگر نمیشه خدایا بیا و تو تحمل این گناه را بکن. خب همه ما میدونیم که در قیامت 50 موقفه، موقفه پنجامی، موقفه مرصاده، موقفه مرصادم اونجا دیگه خدا میگه من تمام شد، این 49 موقفی که حق من بود گذشتم. بسیار خب، موقف اول صلات، موقف دوم مثلا روزه است، تا 49 موقف که گذشتی راحت شدی میرسی به موقف پنجامی که موقف مرصاده. اونجا خدا میگه من دیگه خدای شما تنها که نیستم، خدای همه این خلایقم، خدای همه این مردمم. اگر کسی به گردن تو حقی داره بیاد حق او را ادا کن، و الا من نمیام که بنده دیگرم را فدای تو کنم. اونجا دیگه جاییست که اگر خدای نخواسته بنده به گردن ما حق داشته باشه، اونجا شیخم محکم میگه، میگه یا عدل یا حکیم یا احکم الحاکمی احکم بینی و بین حاضر رجوع، میگه با پدرت خوب مادرت دست بردار از ما، میگه نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ادیب نیشابوری را، بعد نیست دوستان این داستانم بگم، آقای ادیب نیشابوری پیش متول میخوندیم ما، یعنی در این مشهد مغنی متول خدمتیشون این قدر خوندیم، یه روز این داستان را نقل میکرد، میگفتش که بله یه بنده خدایی اون وقتا که مردم میخواستن برن به سفرها عرض کنن که گیر میکردن پولی والی اگر داشتن، میخواستن در یه جای پیش آدم امینه بگیرن که برن سفر رو برگردن. بالاخره میگه یه بنده خدای پولی داشته در یک شهری آمده بود، اینجا قریب بود و سوال کرد بابا اینجا کی آدم امینه من پولم رو پیش او بگیرم. یه آدمی رو خیلی مقدسه چون شش آتشی رو معرفی کردن، و یه آدم پیرمرد بازاری بود و رفت و او بدی زرش رو داد و رفت و برگشت. این پیرمرد رفت که مطالبه کرد ازش اون عرض کنم بدره زرش را، گفت نه چیزی به ما نداری. آقا پدرت خوب مادرت خوب، تو که میدانی من یه آدم بیچاره ای هستم، مالم را فلان فایده نبخشید. این بیچاره هم تمام مالش و ثروت و هستیش هم این بدره زر بود، گیر کرد چیکار کنه. یک ماه هر روز میرفتم دکان این هرچی خواهش میگن اسلام میگه فایده نبخشید. آخر متوسل شد به این دید که این مرتب میره یک نماز جماعت و پشت سر نماز جماعت هم صفحه اول میسته. گفت بریم این پیش نماز بگیم شاید این حرفش اثر کنه. آمد پیش این پیش نماز جریان را گفت، این پیش نماز هم یقین کرد که این راست میگه، این بیچاره بعض کیفیت صحبتش مطمئن شد. گفت خیلی خب فردا شما بیا. فردا که آمد گفت ولی یک گوشه بنشین که تو را نبینه این طرف. رفت یک کنار پشت یک از کنه سنگی یک از کنه دنگه چیده پایه نشست، و این پیرم این آقای پیش نماز رفت بالا منبر و شروع کرد از همین موقف پنجاهم و حق و ناس صحبت کردن. و بعد گفت آقایون من یه روزی از روزهای فرماشی که مرحوم ادیب رحمت الله علیه نقل میکرد، و من یه روز از روزها داشتم میرفتم خانه خودم، یک از کنم قصابی بود یهودی، این یک گوسفندی را ذبح کرده بود و آویزان کرده بود، و خیلی این گوسفند خیلی گوسفند چاق قشنگ و مرتبی بود و دنبه خوبی داشت، و منم خوشم آمد با این انگشت زدم رو این دنبه این گوسفندی که این آقای یهودی از کنم قصابی کرده بود آویزان کرده بود. گذاشتم و رفتم، رفتم رو کرد به مرد، گفت آقایون این قصابه هم مرد، یهودی بود و مرد، و بعد چند وقتی گفت یک روزی آقایون خواب دیدم که یه شبی از شبها لحرای محشر خواب دیدم، دیدم به این که بله اینجا همونطور که قرآن میگه یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه تضع کل مرضعه حملها. عجیب لوان افسا بلنده. ما هم همینطور حیار آسکارا در این وادی عرض کنم قیامت ایستادیم، چه میشه با ما؟ یه مرتبه دیدیم به کسی آتشی از دور پیدا شد و نزدیک شد نزدیک شد، دیدم به این که یه مرتبه داخل این آتش همون یهودی قصابه. تا رسید مقابل ما گفت یا عدل یا حکیم یا احکم الحاکمین، من حقی دارم به این بنده خدا نگه داری. ملائکه غراز شداد آمدن جلو گفتن آقا این حقی بگردر شما داره، حقش ادا کنید. گفتن چه حقی؟ و یادت میاد اون روز آمدی بدون اجازه من انگشت زدی روی دنبه گوسفند من و من راضی نیستم، باید حق منه بدی، بدون اجازه من این کار کردی. گفتم با دستم بدامنت، حالا که اینجا بیا روی قیامت هست راهی ندارم من سهلال بکنم، بیا و از من بگیرد دارا به حضرت موسا قسم به شمعون قسم هرچی، گفت فایده نداره دیگه. ما موندیم مستعسل. آخر بار گفت خب یک شرط میگذارم با اونه که همین همونطور که تو انگشت را روی دنبه من گذاشتی، من همین انگشتم را روی سینه تو بگذارم. هم قبول کرد. این دیگه چاره جزی نیست. آقایت من مجردی که انگشتش روی سینه من گذاشت، یک مرتبه یک سوزش عجیبی گرفت که داد زدم تمام اهل خانه از خواب پریدن و همزاده هم پریدن از خواب. چه خبره؟ نگاه کردن بیدن که رو سینه من چنان میسوده. بعد باز کرد روی به مردم گفت آقای دو ماه از اون قضیه گذشته، نگاه کنید هنوز زخم او روی سینه من باقیه. حالا مسئله غیبت اینطوری دیگه، حق الناس دعای روز دوشنبه قشنگ به ما نشون میده که بالاخره باید استحلال کرد و نعوذ بالله از اون روزی که با حد و عجز کسی از دنیا آدم بره. حالا در این روایت که تنطور تیمم بخونم، رو بیا عن النبی که فرمود که غیبت اشد من از زنا، و ان الرجل یزنی فیتوب و یتوب الله علیه، و ان صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. عرض کنم حضورتون که حالا بعدا خواهیم گفت یکی از مناشئ غیبت میگن حسد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید ثانی را، این کتاب زیبای کشف و ریبه ایشون را توصیه میکنه که حتما یک دور مطالعه بفرمایید. واقعا این شهید هرچه نوشته وی زیبایه، همونطوری که منیت المریدش واقعا هر طلبی با یک دور باید بخونه، این کتاب کشف و ریبه ایشون را حتما انشاءالله مطالعه بفرمایید. و انه صلی الله علیه و آله انه خطب یوما فذکر الربا. خب ربا را ذکر کرد و بعد و عظم شأنه، همونطور که قرآن هم گفته من در بین معاصی هیچ معصیتی را به عظمت ربا در قرآن ندیدم. این همه خدا 5-6 آیه را اختصاص داده به حرمت ربا، در یه جا میگه فاذنوا بحرب من الله، لذا پیغمبرم عظم شأنه. فقال ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه، بالاتر از 36 زنایه. و ان ارب الربا ارض الرجل المسلم، آبروی مسلمان از ربا بالاتره و گناهش از او هم بالاتره. باز به انه صلی الله علیه و آله من اقتاب مسلما او مسلمتا لن یقبل الله تعالی صلاته بلا صیامه 40 سواها الا ان یغفر له صاحبه، تا 40 روز پذیرفته نیست مگر مخلی که صاحب غیبت راضی بشه. و انها علیه السلام من اقتاب مؤمنن بما فیه، یک صفتی در این مؤمن هست، کاری که انجام داده اگر کسی غیبت کنه، من اقتاب مؤمنن بما فیه لم یجمع الله بینهما فی الجنه، بین این دو نفر را در بهشت جمع نخواهد کرد. و من اقتاب مؤمنن بما لیس فیه انقطعت الاسمت بینهما و کان المغتاب، یعنی غیبت کننده، مغتاب به معنی اسم فاعله، چون این غیبت هم فاعل و مفعولش هر دو مغتابه، اقتاب یقتاب و مغتاب مغتاب، و کان المغتاب خالدا فی النار و بئس المصیر. و انه علیه السلام کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه، کسی که غیبت میکنه با خودش فکر بکنه به اینکه بچه حلال زاده نیست. من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل، کسی که البته مداومه کارش غیبت کردنه، نه اینکه حالا مثل ما آخونده که بالاخره گاهی غیبت میکنیم، انشاءالله همیشه نمیکنیم. و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه فاجتنب الغیبه فانها ادام و کلاب النار، خورش سگهای آتش آتش جهنمه. و انه علیه السلام من مشا فی غیبت اخی و کشف عورته کانت اول خطبت خطاها وضعها فی جهنم، اولین قدم در بهش خواهد گذاشت. بروی ان المختاب اذا تابه فهو آخر من يدخل الجنه و ان لم يتوب فهو اول من يدخل النار. و انه صلی الله علیه و آله ان الغیبه حرام على كل مسلم و ان الغیبه لتاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. عرض کنم این روایت هم فقط بخونم، روایت نبوی، این روایت نبوی رو عرض کنم حضورتون که ظاهرا از کتاب قطب راوندی نقل میکنه. ان نبی صلی الله علیه وسلم یعطا به عبد به احد یوم القیامه فیوقف بین یدی رب عز و جل و یطفع الیه کتابو، نگهش میدارند و نامه عملش به دستش میدن. فلا یرا حسناته فی، این همه رفته روزه گرفته، درس داده، نمیدونم نماز جماعت خونده، به قصد تقرب انشاءالله اونایی که به این صورت خونده میده که هیچ کدام دیده نمیشه. فیقول الهی لیس هازا کتابی لا عرافیه حسناتی، این چه نامه من، این همه کارهای خیلی که انجام دادم هیچ کدام در این دیده نمیشه. فیقال له ان ربک لا یذل ولا ینسا، خدا برش آن مشتبه نمیشه، گم نشده. ذهب عملو که به اقتیاب ناس، اون حسناتی که داشتی همه از بین رفت به خاطر غیبتی که از دیگران کردی. ثم یعطا به آخر و یطفع الیه کتابو، نامه عمل دیگری به دستش میدن. فیرا فیه طاعاتون کثیره، میبینه که در این زیارت رفت آمد این به نماز جماعت قرآن غیر ذالک. فیقول الهی ما هازا کتابی، که کتاب من نیست. فانی ما عملت هازه طاعات، من که این اعمال حسنات را انجام ندادن. فیقال له ان فلانا اقتابک فدفعت حسناته الیک، او در اثر غیبتی که کرد حسنات نامه عمل او به نامه عمل تو منتقل شد. خیلی خوب عرض کنم که خدا به حق محمد آل محمد همه ما را حفظ کند. آفت لسان بد چیزیه و باید بدترش ما اخونده هستیم که ما وقتی غیبت میکنیم از بندگان خوب خدا غیبت میکنیم، از مراجع غیبت میکنیم، از علما غیبت میکنیم، ما با بازاریا با لعلوات ها کار نداریم. ما وقتی غیبت هم میکنیم از این بندگان صالح خداوند متعال غیبت میکنیم. نستجیر بالله و آذن الله من. عرض کنم بزرگتون که مرحوم شیخ چهار آیه شریفه را ذکر میکنه و تمسک میکنه به این آیات و بعد هم به این روایات و در آخر میفرماید با توجه به این آیات و روایات شکی نیست که غیبت از معاصی کبیره. خب شما فضلان میدانید به این که در مورد عدالت موضوعا میگن عادل کسی است که اجتناب از کبائر کنه، ولی اگر مرتکب صغیره شد مثلا انشاءالله خدا میذاره، این منافات با عدالت نداره. به علاوه که خب با صریح قرآن شریف این تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، خداوند متعال میگه از کبائر اگه شما اجتناب کردی ما هم از صغائر شما خواهیم گذشت. بنابراین میگن به این که طبق این روایت به روایت دیگر هم آوردن در کتاب باب 47 از ابواب جهاد و نفس، روایتی است که در سندش حضرت عبدالعظیم علیه السلام قرار گرفته، حدیث دوم از این باب که شرح میده انواع کبائر را که کبائر کدامند و صغائر کدامند. خب این هم در شناخت مسئله مهمه و هم اثر حکمی داره دیگه. میگن مثلا در عدالت ارتکاب صغیره اگه اصرار نورزه موجب عدم عدالت نمیشه، رفع عدالت نمیشه، ولی ارتکاب کبیره موجب رفع عدالت. برای این اساس شیخ رضوان الله بعد از اینکه این آیات چهارگانه را نقل میکنه و این روایات را نقل میکنه دیگه میگه شک و تردیدی نیست برای اینکه غیبت از معاصی کبیره، پس اگر کسی غیبت کرد از عدالت سلب میشه، دیگه نمیشه بهش اقتدا کرد. طبعا در همه اموری که عدالت شرطه، مثل طلاق، مثل نمیدانم نماز جماعت و قبول شهادت و غیر ذلک، نمیشه به کسی که غیبت کرد از کنم اقتدا کرد. خدا رحمت کنه آقای آصف حسنی بود شاه چراغی در نجف اشرف، ما وقتی ما بودیم با یه آقای همساده بودیم در منظر مشترک نشسته بودیم، این سید بزرگوار مدتی مریض شد، اون همساده ما به خاطر بستگانی داشت آورد اون آقای منزلشون برای پذیرایی. آصف حسن شاه چراغی بود، اهل در حقیقت بچه میامی بود، پدرشون در این شاکن مشهد بودن، خیلی سید بزرگواری بود. در اون ایام یادم نمیره ما که در نجف بودیم گاهی میرفتیم، حالا نوجوانی بودیشون نسبت به ما کامل بودیم رفتی خدمتشون، یه شبی یه روزی از روزهای نگفت، گفتش که من یقین دارم که اگر شب جمعه رفتم به زیارت سید الشهدا سلام الله علیه از حرم که بیرون آمدن کوچکترین گناهی در من باقی نمیمانه. ما هم تازه و کاسب و خونده بودم دیدی نزید، گفتم یعنی حتی حقوق و ناس؟ گفت بله حتی حقوق و ناس. ایشون یکی ادعای میکرد میگفت که دیارت سید الشهدا سلام الله علیه مخصوصا در شب جمعه، میگفت به جدن قسم های قلال شد، من یقین دارم که اگر از حرم سید الشهدا بیرون آمدم در شب جمعه هیچ گونه گناهی دیگه در نامه عمل من باقی نمیمانه. خوشا به حال کسی که این همه باور داره تا این حد. حالا به هر حال شیخ بعد اینکه این چهار آیه را نقل میکنه و روایات را نقل میکنه میگه شک و تردیدی نیست که غیبت جزء کبائر و معاصی کبیره است، بلکه برخی از بزرگان گفتند که غیبت حرام بودنش بحثی درش نیست، اما جزء معاصی کبیره نیست که موجب سلب عدالت بشه و اون مشکلات رو در پیش بیاره. خب این عجیبه، حالا با این روایات میگه کفا در این که این از معاصی کبیره، این که خود روایتی که نقل کردیم ان الغیبت اشد من الزنا، این از روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن. خب و زنا مسلما المعاصی کبیره، و اگر این اشد بود پس بنابراین این غیبت بالاتره و گناه کبیره تریه. متعای شهاد تبریزی میگه هر اشدیتی دلیل بر این نیست که بالاترم هست از او. بعد مرحوم آقای ایروانی و دیگران این آیات را خدشه کردند که دلالت بر مسئله حرمت یا بر مسئله این که غیبت جزء معاصی است که خدای متعال در قرآن نهی کرده نیست، چون یکی از تفاسیر کبائر را گفتن اون معاصی که در قرآن نهی شده باشه جزء معاصی کبیره حساب میشه، یا در قرآن وعده عذاب داده باشه، یا در قرآن نهی شده باشه، که به حسب از کنم این که باز کبیره هم چیه، بین این اختلاف زیاده که معنای کبیره کدام قسمه. حالا گفتم به هر حال این در این استدلال مرحوم شیخ به این چهار آیه مناقشه کردن. این مناقشات را هم مرحوم استاد خویی آورده، هم مرحوم امام خمینی آورده، به هم دیگران آوردن. اولین آیه این که شیخ تمسک میکنه لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، به این تمسک میکنه. خب میگه به این که طبق این آیه شریفه پس غیبت به منزله خوردن گوشت میته برادر مسلمانه، و گوشت میته خوردن که حرمت علیکم المیته و الدم یکی از محرمات مسلمه، و غیبت به منزله خوردن گوشت مرد میت هست، و از این جهت از کنم که معصیت بزرگیه. حالا اون وقت مرحوم ایروانی آمده گفته این آیه در حقیقت میخواد حالت اشمعزاز نشون بده، یعنی میخواد بگه همونطوری که آدم بدش میاد از خوردن گوشت میته، باید این که مسلمانم از غیبت کردن حالت اشمعزاز و پرهیز کردن ناپسنده. اما میگه این نه معناش اینه که غیبت خوردن گوشت اویه، میگه بله ممکنه در قیامت مجسم بشه، تجسیم بشه، چون میدونیم که یکی از بحث‌ها اینه که این اعمال در قیامت خودش به صورت مجسم میشه و تجسیم میشه و اون جسم در مقابل آدم قرار میگیره. میگه ممکنه که آیه شریفه به این جهت ناظر باشه که غیبت کردن در قیامت مجسم میشه گوشت میتهی، چون در روایت هم داره که پیغمبر اکرم فرمود که من وقتی شبیه به معراج رفتم یه مرتبه دیدم یه دسته‌ای در مقابلشون گوشتای میته رخته دارن با کمال ناراحتی اینها رو میخورن. گفتم یا جبرئیل من هاولاه؟ فرمود این که اینها اشخاصی هستن که در دنیا غیبت میکردن، حالا اون غیبتشون مجسم شده به صورت گوشت میته و دارن گوشت میته رو میخورن. مرحوم ایروانی هم میگه این در این رابطه است، ولی آقای خویی و دیگران میگن نه اتفاقا این آیه شریفه قشنگ میخواد تطبیق بده غیبت را به خود خوردن گوشت میته. چطور؟ لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. میگه خب اولا تشبیه میکنه، میگه خب این که برادر شماست، هر کسی که ازش غیبت کردی چون مؤمنه و مسلمانه، المسلمون اخو المسلم یا انما المسلمون اخوه، پس از این جهت برادره. اما لحم برای اینکه چون همونطوری که لحم وقتی میخوری کم میشه، در حقیقت عرض کسی را هم به منزله گوشت او قرار داده که وقتی شما عرض او را میبری عرض او و آبروی او حد میشه و کم میشه، همونطوری که اگر گوشت او را بخوری کم میشه. این که گفته میته، برای اینکه شما در غیبت معمولا در حضور نیست، پشت سر اویه، پس این چون در پشت سر او و غیبت او و غیاب او انجام میشه، پس به منزله میته. همونطوری که میت حضور نداره، پس این هم که چون حاضر نیست، بنابراین تشبیه میکنه به او. پس بنابراین گوشتش را تشبیه میکنه به ارزش، مرگش را تشبیه میکنه، غیبتش را و عدم و حضورش را تشبیه میکنه به مرگ. خوردن را به حد تعبیر میکنه، همونطوری که خوردن کم میکنه، حد کم آبرو را کم میکنه. برادرم که هست، چون انما المؤمنون اخوه، ولذا میگن این آیه شریفه درست پیاده کرده روزی که غیبت کردم را با خوردن گوشت میته، زیرا این که حد کردن او به منزله خوردن گوشت اوست، همونطور که او شیرینه ابتداعا گوشت خوردن، اینم همینطوره. به لاوزاین اتفاقا منطبق این آیه شریفه درست بر اصل غیبت کردن باقی سخن بمانه. والحمدلله.